بین من و بین آفرینش من بعدی نیست، قریب، عجیب، دعوت دار. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب و دعوتت داعی ازاد دعان، وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم. من سواک یزیل همی و من
ادعوه مضطر ان یجب. خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال موجز آستانه
سبز کرامت است. این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ملکو روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. توفیق پیدا کردیم باز هم با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، توفیقات روز افزون، قبولی طاعات و عبادات و همین عباداتی که الان انجام میدن که تعلیم و تعلم باشه، انشاءالله خدا آنها را قبول کنه. خدا من متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست بر زبان ما و شما و اونها جاری بشه و برنامه مفیدی باشه برای دوستان، و در پایان برنامه ببینیم که یک گامی در جهت تفقه در دین برداشته ایم، که اگر این اتفاق بیفته اتفاق بسیار میمون و مبارک و بزرگی است، چون یکی از راه‌هایی که انسان میتونه به علم برسه همین راه پرسش پاسخ هست. تأکید شده، سفارش شده فراوان تو قرآن، تو روایات که بپرسید امام صادق میفرماید انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. مردم فقط و فقط به این دلیل هلاک میشن که نمیپرسن، اگر به موقع میپرسیدن هلاک نمیشد. ان شاءالله که حاصل گفتگو حاصل مفید و ثمر بخشی باشه.
انشاءالله بسیار ممنون و متشکر. انشاءالله به توفیق الهی همینطور که میفرمایید هست. همین ابتدا برنامه رو مزیم میکنیم به ذکر شریف صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون. اللهم صلی و سلم علی محمد. اللهم صلی و سلم علی محمد و آلی احمد و آلی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو میشنوید. دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی دریافت کنید. از طریق پیامک جناب استاد شنونده با شماره 0918-8926 این سوال رو از حضرت علی پرسیدن که 14 سال قبل یکی از بستگانشون تو این پیامک نوشتن که به مکه رفته و در اونجا فوت کرده. با بین ایشون و شخصی که به مکه رفته بود ناراحتی پیش اومده. من از این شخص خیلی ناراحت شدم و در خلوت خودم نفرین کردم، گفتم خدا کنه که دیگه بر نگرده و ایشون فوت کرد. حالا من 14 ساله عذاب وجدان دارم، تکلیف من چیه؟ جناب استاد، حالا این مطلبی که شنونده عزیز نوشتم و عذاب وجدانی که پیدا کردن، آیا نفرین این شخص تأثیر گذاشته یا نه؟ اصلا این عمل چطور هست و تکلیف ما چیه؟ این شخص هم چه تکلیفی داره؟
خب ایشون اشتباه کرده که نفرین کرده، نباید نفرین میکرد و حالا هم باید استغفار کنه به خاطر نفرینی کرده که قوم خیش خودشون رو نفرین کرده و همینقدر که پشیمونند و عذاب وجدان دارن خب خودش خیلی خوبه. اما اینکه فوت ایشون مستند باشه به نفرین این شنونده عزیز، این نه، اینجوری نیست. یعنی احتمال انقدر ضعیفه که نمیشه روش حساب باز کرد. به احتمال خیلی خیلی ضعیف ممکنه نفرین گرفته باشه، اون احتمال انقدرها زیاد نیست. ایشون خیال کرده که نفرین او علت تامه فوت اون وابستشون هست، اون قوم خویششونه، در حالی که اینجوری نیست. بررسی بکنن خواهند دید که عوامل مادی و معنوی متعددی باعث فوت ایشون شده. احتمالاً یکی از اون عوامل معنویش نفرین ایشون باشه، اما حتما عوامل متعدد مادی وجود داشته که ما خبر نداریم. مثلا فرض کن که بیماری های زمینه ای داشته یا چیزی از این قبیل، فون فضا، شرایطی پیش اومده که بود کرده و ممکنه علل و عوامل معنوی فراوان از جمله که خدا دوستش داشتیم خواست که همونجا بمونه، مثلا تو همون سرزمین وحی بمونه، مثلا به قبرستان ابوطالب دفن بشه مثلا. بله. خلاص این که علل و عوامل خیلی زیاد هست. بله ممکنه، باز بر حسب احتمال، یکی از عوامل معنوی اون فوت نفرین ایشون باشه که حالا این یکی رو نمیشه انسان راش اینقدر حساب باز کنه که به شکل علت تامه ایشون علت تامه تلقی میکنه. خیال میکنه علت مردن اون قومشون نفرین اوست، یعنی این نفرین علت تامه میدونه، در حالی که اینجوری نیست. ممکنه یکی از علل خیلی ضعیف معنویش بله این نفرین باشه. اینه که اون دیگه گذشته، با اون گذشته باید صرف نظر کنید، توبه کنید، براش کار خیر انجام بدید که اگر هم دلخور میشه از شما که چرا نفرین کردید، با اون کارهای خیری که الان انجام میدید براش و خیراتی که براش میفرستید از شما راضی میشه.
جناب استاد ببخشید، آیا نفرین بر علیه شخصی همیشه مؤثر هست؟ یعنی هر شخصی تو هر زمانی نفرین بکنه به شخص دیگه، آیا این نفرین به قول ما در ادبیات خودمون میگیره؟
نفرین دو تا حالت داره. یه وقت که اون طرف مستحق نفرینه، خب نفرین میره سراغش، اما نه باز به شکل علت تامه، آخرش به شکل مقتضی است. اون حد اکثرش مقتضیه.
بله.
که مانع میاد جلوشو میگیره. اگه مستحق نفرین نباشه، نه نفرین سراغ اون نمیره، برمیگرده سراغ همون کسی که نفرین کرده. در روایت داریم که وقتی کسی نفرین میکنه شبیه یک پرنده‌ای که به پرواز در میاد، این میره اونجایی که فرستادنش، اگه اون مستحق یافت اونجا مینشینه، اگر نه برمیگرده سر خود اون کسی که نفرین کرده مینشینه. پس این دو صورت باید از هم جدا بشه.
بله.
طرف مستحق نفرین هست یه وقت نیست. حالا این مستحق نفرین باشه، طرف هم نفرینش گیرا باشه، مثلا سلام الله علیه ها که گفت اگر نبود که من دست به دعا بلند میکردم بیگناهان کشته میشدن، عذاب الهی میاد همه رو نابود میکرد، من دست به دعا بلند میکردم و میدید چقدر سریع الاجابه هستن. این نفرین این گونه ای، این علت تامه برای ایجاد مختزیه، یعنی مختزی ایجاد میکنه، اما باز ممکنه مانعی جلو کارو بگیره، چون که همینجا رحمت حضرت اعلی سلام الله علیه و لطف حضرت اعلی و اینکه دختر رحمت للعالمین هست جلو نفرین کردنش رو گرفت و نفرین نکرد. خلاصه این که نفرین اگر طرف مستحق باشه بی تأثیر نیست، اما آیا تأثیرش به شکل علیت تامه هست؟ نه، یکی از علل هست، گاهی ممکنه علت قوی باشه، مثلا گفتم 70% 80% باشه، گاهی ممکنه 5% باشه، 5% اون معلول مستند به این نفرین باشه.
بله،
که حالا اینجا که ایشون فرمودن ما این احتمال رو خیلی ضعیف میبینیم، مثلا همه 5% 10% مثلا.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی، انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه اندیشه رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان هست تا سوالات تلفنی خودتون رو از این طریق از برنامه بپرسید. سوال تلفنی آماده پخش هست، به اتفاق میشنه.
سلام، میخوام از آقای محمدی بپرسیم ما طور خدا چه تکلیفی داریم در مقابل این فلسطینی که هر روز میشنم که 100 تا کشتن، 200 تا کشتن، 150 تا کشتن، چقدر مجروح. خدا دیگه اعصاب ندیم، یه سال ما هر چی دیگه دعا میکنه، یاسین میخونه براش یا براش گاهی پول میفرسته، ولی نمیدونیم باید چیکار کنیم. یعنی ما ایرانی ها چه وظیفه‌ای داریم؟ اگه خدا حضرت علی بود الان چیکار میگرد؟ ما همینجا همه نشسته نگاه کنیم، هی هر شب میگه اینقدر کشتن اینقدر کشتن، ما فردای قیامت چه جوابی داریم به خدا بدیم؟ بگه آقای محمدی جوابی به ما بده.
سلام علیکم، ممنون و متشکر از شما خواهر گرامی، و این دغدغه و دلسوزی که نسبت به مسلمانان فلسطین دارید قابل تقدیر هست. جناب استاد، وظیفه ما نسبت به فلسطین در وضعیت و شرط فعلی چی هست؟
ان شاء الله اینا شون فرمود خیلی خوبش انسان دعا کنه و پول بده براشون، کمکشون کنه، کمک تبلیغی بکنه، کمک مالی بکنه، تو رسانه‌ها، تو فضای مجازی، تو مجامع کمکشون کنن که
بله.
اینا وظیفه‌ای که ما الان داریم. اما اینکه شون فرمودن که اگر امیرالمومنین بود چیکار می‌کرد؟ همون کاری می‌کرد که رهبر ما داره می‌کنه. امیرالمومنین وقتی که به خونه خودش حمله شد، همسرش به شهادت رسید، چیکار کرد؟ شمشیر کشید که این حقی که ضایع شده. وقتی فدک غصب شد، حضرت چیکار کرد؟ حتی بعدن که به حکومت رسید، قدرت دست خودش بود دیگه.
بله.
چرا فدک رو برنگردون؟ فدک مال غصب شده بود، الانم قدرت دست خودشه، باید به اون صاحبانش برگردونه. چرا برنگردون؟ چون ملاحظاتی وجود داره، اصل نظام هست. اگه ایران رفت و حمله کرد و وارد جنگ شد، چه اتفاقاتی میفته؟ اگر اصل نظام در خطر باشه چی؟ پس ما باید دقت داشته باشیم کسانی که دارن رهبری میکنن جامعه رو، همه این چیزها رو میبینن، از من و شما هم بیشتر دلسوزن و از من و شما هم بیشتر قصه میخورن، چنانکه امیرالمومنین سلام هم بیشتر از همه سوخت تو این جریان ها،
چون اطلاعات و آگاهیشون نسبت به ما خیلی بیشتره.
بله، اونا از بالا نگاه میکنن. بله. همه چیز رو میبینن، میبینن. بله. که اگر بخوام ما یک اقدام غیر معمولی بکنیم، مثلا فرض کنیم وارد جنگ بشیم با آمریکا و اسرائیل، همه دنیا اون طرفان دیالون.
بله.
تنها اسرائیل که نیست، ما تو جنگ 12 روزه دیدیم که فقط اسرائیل نبود.
بله.
آمریکا بود، ناتو بود، کشورهای منطقه بودن. حالا اینا یواش یواش روشن خواهد شد که حتی کشورهای مسلمان که به ظاهر مسلمان.
بله. شروع حمله با اسرائیل بود، باز کشورهای غربی ما رو توصیه می‌کردن که خیشتنداری بکنید و دست نگهدارید، موشک خوردید،
همراهی میکردن، اصلا کمک میکردن.
نه اینکه بله، و از اون ور از لحاظ زبانی هم حتی منکوب نمیکردن این حمله اینا.
حالا اگر ما بخوایم واردش این جنگی بشیم، با دنیا وارد جنگ شدیم، اون وقت چی میشه؟ تنها صدایی که به فلسطین کمک میکنه این صدا هم خفه میشه. تنها کشوری که کنار فلسطین ایستاده تو دنیا، شما کشور دیگه پیدا نمیکنید. تنها گروهی که با فلسطینند همین کشور شیعه ایران هست. بقیه دولت‌های اسلامی که اگر با اسرائیل همراهی نکنن، که خیلیشون همراهی میکنن،
بله،
کمکی هم به فلسطینا نمیکنن. شما اینو به وضوح میبینید دیگه. اگه این تنها کشور هم نابود بشه، یا کاری کنن که دیگه نتونه نفس بکشه، وقت دودش به چشم کی میره؟ همین فلسطینی ها. تنها ندایی که بهشون کمک میکنه، اینا که انقدر مقاومت کردن، از کجا انقدر مقاومت کردن؟ زمان کل دولت های عربی منطقه با اسرائیل وارد جنگ شدن، در روز پنجم دستا رو بردن بالا. اسرائیل هم هر کدوم از این کشورها بخش از خاکشون گرفته. حالا یه گروه مثلا فرض کنید که کوچکی که نه دولت دارن نه اسلحه دارن، چطور انقدر مقاومت کردن؟ شما این رو به حساب کی میذاری؟ حالا اگر ایران هم رفت کنار، دیگه مقاومتی باقی نمیمونه، دیگه فلسطینی باقی نمیمونه، اون وقت اسرائیل میشه اسرائیل. و بعد هم به اون فقط فلسطین هم بسنده نمیکنه. اسرائیل یه قده سرطانی است که همه این پیکا رو خواهد گرفت اگر کنترل نشه و اگر مهار نشه و اگر عمل نشه. پس اگه بخواد ایران وارد جنگ این گونه ای بشه، دودش به چشم خودم فلسطینا خواهد رفت. اما تنها کشوری است که داره دفاع میکنه ازشون، داره کمک میکنه، کمک های فکری میکنه، کمک های تسلیحاتی در حدی که توانش باشه کمک میکنه، حداقل آموزش میده، در مجامع بین المللی ازشون دفاع میکنه، در تبلیغات همه کشورها. شما فکر میکنید که همین کوچک تلویزیون ما نشون میده، کشور عربی منطقه نشون میدن؟ اونا که نشون نمیدن چیزا رو، که فقط تو ایرانش اینا. بله. داره این کمک ها رو بهشون میکنه. اما ما به عنوان فرد وظیفه داریم که با دولتمون همراهی بکنیم، با رهبرمون همراه باشیم و در حد توانمون کمک کنیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کس بیشتر از وسع خودش تکلیفی نداره. کسی وسع مالی داره، کسی وسع علمی داره، وسع تبلیغاتی داره، وسع نظامی داره، هر کس بنده وسعش باید به مظلوم ها کمک کنن. اینجا یه امتحانی است، سه گروه دارن امتحان میشن: ظالم، مظلوم، ساکت. ما قطعا ظالم نیستیم، مظلوم هم ما نیستیم، ساکت هم نباید باشیم، باید کنار مظلوم باشیم و ایران تا حالا اینجوری بوده و انشاءالله تا آیندهش هم خواهد بود. ما باید همراهی بکنیم، باید پشت رهبر باشیم.
بله، بسیار فرمایش متین و به جایی فرمودید. همونطور که سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه فرمود که ایران حرم است، اگر این حرم بماند بقیه حرم ها میماند. ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. برنامه پرسامان اعتقادی رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامان پیامکی 30553 که از همین طریق جناب استاد شنونده عزیزی با شماره 0992-75-81 این مطلب رو در پیامکشون نوشتن که جناب استاد محمدی در جواب تکثیر نسل حضرت آدم علیه السلام چرا روایت مفصلی که در تفسیر برهان به شدت ازدواج خواهر و برادر فرزندان آدم رو رد کرده بیان نکردند؟ جناب استاد، خاطر حقیقی اینه که اونجا هم شما چندین احتمال رو بیان فرمودید. یه احتمال رو فرمودید این احتمال هست و احتمالات دیگه ای رو هم بیان فرمودید. حالا این شنونده حرفشونه که توی تفسیر برهان یه روایت مفصلی اونجا هست که این مطلب رو رد میکنه. میشنویم جواب حضرت عالی رو، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
اگه دوستان دقت کرده باشن، همونجا ما گفتیم که با توجه به اینکه این سوال رو تو قبر ازتون نمیپرسن، ما نظر خودمون رو نمیگیم و بررسی هم نمی کنیم، تجزیه و تحلیل هم نمی کنیم. 5 تا احتمال رو گفتیم و گفتیم بعضی از این احتمالات روایت داره، بعضی هم علل قاعده اشکال نداره ولی روایتی نداره. مثلا اون که با انسان‌های قبل از این انسان، با بقایای نسل قبلی ازدواج کرده باشن، گفتیم روایت نداریم، ولی خب علل قاعده مشکلی نداره. خلاصه این که اون 5 نظری که ما گفتیم همشون روایت داشت. اون نظر ازدواج برادر خواهر هم روایت از امام رضا داشت. بله، این روایت امام صادق که ایشون فرمودن اونم ما دیده بودیم، میدونستیم. ولی فرض اینه که در مقابل این روایت روایت دیگری هست. 1 ظاهر قرآن هست. 2 که من ارجاع دادم به آیه اول سوره نساء، اگه دوستان یادشون باشه، لابد یه هدفی داشتم دیگه.
بله،
گفتم به آیه اول سوره نساء مراجعه بفرمایید. بله. مثلا تفسیر المیزان و تفسیر دیگه. بله، این روایت ما دیده بودیم و خبر داشتیم. من تا وقتی که روایت با هم مخالف هستن، یه جمعش یک جمع علمی داره که وارد نشدم، بررسی نکردم، تعمد داشتم که وارد این بحث نشم. شدم مسئله انقدر مسئله کوچیک و غیر مهمیست که به هیچ وجه جز عقاید اصلی ما نیست که حالا اگر مثلا ما مشخص نکنیم، هیچ کدام از این احتمالات 100% مردود نیست. همون که به شدت اون حدیث رد شده، اولا که ما مواردی داریم که حیوانات این اتفاق براشون افتاده، ثانیا وقتی که حکم دست خداست، حرمت و علیت خدا مشخص میکنه دیگه، خدا میگه حرام، خدا میگه حلال. خدا نمیتونست که اون نسل اول رو تحریم نکنه، حرام نباشه تا نسل تکثیر بشه. بعد روایت امام رضا علیه السلام رو چیکارش کنیم؟ این روایت هم خیلی قوی هست، مثلا ظاهر آیه قرآن هم خیلی مشخصه. به هر حال همه این نظرها رو ما دیده بودیم و دوستانم مخیر کردیم، گفتم هر کس هر نظری دلش میخواد انتخاب کنه، اشکال نداره. از اون 5 تا نظری که ما گفتیم، اگه دوستان به همون پاسخ مراجعه کنن،
بله،
گفتم همسر بهشتی خدا براشون خلق کرد، در این مورد روایت داریم، همونجا گفتم. اما اینکه روایت بررسی بکنم، تجزیه تحلیل بکنم، اصلا بنا نداشتیم. اصلا اون اولام گفتیم که چون مسئله مهم نیست ما وارد بحث تحلیلی نمیشیم. خب این نظرم گفتیم، حالا دوستان این نظر انتخاب کنن،
بله،
انتخاب کنن، چه اشکال داره.
بله، بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. همینجا من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که شما گرامیان میتونید قسمت‌های قبلی این برنامه را از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و شنونده باشید. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی همراه شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سوالات تلفنی خودتون رو مطرح کنید و یا اینکه سوالاتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی تا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش است، میشنویم.
پرسمان اعتقادی، من یک سوال داشتم. اول میخوام تشکر کنم از استاد محمدی و از تمامی عوامل سازنده این برنامه. سوالم اینه که حاج آقا، بعضی از انسانها، آدمایی که میرن زیارت، رو به حرم امامان یا امامزاده ها نماز میخونن، آیا کراهت نداره، گناهی نداره رو به حرم نماز خوندن، ایستادن؟ تشکر میکنم.
سلام علیکم، ممنون از شما شنونده عزیز که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، این شنونده عزیز ظاهرا این شبهه برش پیش اومده که عزیزانی که میرن حرم ائمه علیهم السلام، بعضی از افراد خب مقابل ذریح قرار میگیرن و ذریح رو به قبله هست، به طبع اینها دارن رو به اون قبر امام نماز میخونن، رو به قبله هم هست دیگه، پشت به قبله که نمیشه بخوان حرم رو و اون ذریه مطهر رو قبله خودشون قرار بدن. ایشون میگه آیا قبر مقابل ما باشه و نماز بخونیم، آیا اشکال نداره؟
اولا که ما چنین چیزی ندیدیم، اگرم دیده بشه حتما افراد اونجا هستن متذکر میشن چه قبله از این طرفه، چرا شما این طرفی بایستدی؟
نه، خلاف قبله که به طب کسی نماز نمیخونه.
چرا ایشون گفت قرار رو به ذریح نماز میخونه؟
خب زمانیه که ذریح هم به سمت قبله باشه، یعنی من طوری ایستادم که ذریح مطهر بین من و قبله حائل هست.
الان فقط تو حرم امام رضا فقط بعضی از خانم ها میتونن، ولی آقایون اصلا نمیتونن اینجوری نماز بخونن. تصور من اینه که ایشون میگه مثلا اگه بخوان رو به ذریح بایستن، پاسخ اینه که خب این که معلومه که کار اشتباهی است، نماز باید رو به قبله باشه و به هر سمت دیگه باشه نماز باطله و تصور نمی کنم کسی هم این کار رو کرده باشه. حالا یه خاطره خدمت عرض کنم.
بله.
سال اولی که ما مکه مشرف شده بودیم، خب خیلی خلوتتر از حالا بود. بعد از انجام مناسک حج دیدم یه خانومی کنار خانه کعبه، دقیقا 1 متر فاصله نداشت به خانه کعبه، ولی به موازات خانه کعبه ایستاده بود، رو به قبله نبود.
بله.
از کنارش رد شدم، گفتم خانم نمازت باطله، رو به قبله نیستی، برگرد رو به قبله.
بله.
یعنی حتی کنار خانه کعبه مثلا داشت به موازات خانه کعبه نماز میخون، یعنی به موازات اون زل خانه کعبه داشت.
بله.
خب این اینجوری باشه که حتما متذکر میشن مردم بهش میگن تو چرا اینجوری نماز میخونی، نماز رو به قبله باید باشه. تصور من اینه که بعضی از افراد در مقابل حرم امام گاهی به سجده میافتن که البته اون رو هم ما نمیپسندیم، هرچند اون سجده هم برای امام نیست، برای خداست، چون سجده برای غیر خدا حرامه، فقط سجده برای خدا جایزه، حالا هر سجده ای که باشه. اونایی که مثلا رو حرم وقتی وارد دری که میشن اونجا به سجده میفتن دی بعضیا.
بیشتر اینها جناب استاد من دقت کردم عتب بوسی دارن میکنن، یعنی اینکه بخوان پیشانی بر زمین بذارن و سجده برن نیست، عتب بوسیه، یعنی عتبه در رو دارن برای احترام میبوسن که ظاهرا تو روایت ما هم وارد شده باشه عتب بوسی.
عتب فقط اون کفش نیست، اطرافش هم هست.
بله،
میشه کنارش بوسید، اونم عتبه. عتبه فقط اون زمین نیست.
شاید هم بعضی ها نیتشون این باشه که قدمگاه زائران امام رضا هست، اونجا جای رفت آمد فرشتگان هست، خلاصه این زمین رو برای احترام بیشتر میبوسن.
پنجامت قبلش هم هست، صدر قبلش هم هست. بله. جای خلوتی کسی پارو سرت نمیذاره، وهابیه سو استفاده نمیکنن که اینا برای امام فی
بله.
سجده میکنن.
فرما شما درسته. بله،
همین رو فیلمبرداری میکنم، میگم بله. این که در مقابل ذریعه امام ایستادن دارن سجده میکنن برای امام.
بله.
خب بله، اینا اشکال داره، از دو جهت اشکال داره. یک، کار حرامی است، دو، سو استفاده میشه ازش، از این کار حرام. ولو کوچیک باشه،
اگر نیت این باشه که سجده برای خدا امام باشه کار حرامی میشه دیگه. بله. اگر سجده برای خداوند باشه که
این عاقلانه نیست انسان اونجا بخواد سجده شکنه، اونجایی که مردم دارن رفت آمد.
بله.
ممکن مزاحمت هم برای مردم باشه، باز از این جهت هم اشکال
داره. از این جهت اشکال
داره. و خطر هم برای خودش داره که جمعیت هول بدن همدیگه رو پا بزنن رو سرش، زیر دست پا اونجا له بشه.
بله.
به هر حال اینا کارهایی است که نباید انجام بشه. خواهی سجده شکر کنه ببینه داره، یه گوشه دنجی پیدا کن، سجده شکر برای خود انجام بدونم رو به قبله. رو به قبله برای خدا. البته سجده شکر میشونه رو به قبله هم نباشه، ولی بهتر اینه که حتی سجده شکر هم چی باشه؟ رو به قبله باشه. اثر بیشتری داره این کارا رو. بله، ما هم توصیه میکنیم که انجام ندن، چون دشمنان شیعه سوء استفاده میکنن و اون کارهای غیر حرامش هم نباید انجام داد. وقتی که دشمن میتونه سوء استفاده کنه، یا ای الذین آمنو لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا. چرا میگید راعنا که دشمن سوء استفاده میکنه؟
بله.
باید سجده کنید، بسیار خوب، یه جای سجده کن که دشمن سوء استفاده نکنه. باید نماز بخونی، یه جای نماز بخون که این اشتباه رخ نده که بعضی خیال میکنه شما رو به قبل رو به امام داری نماز میخونی، در حالی رو به ذریح نماز خوندن قطعا نماز باطله اگر رو به قبله نباشه، مگر اینکه حالا تو شما اشاره فرمودید رو به قبله باشه، اون وقت اشکال نده، یعنی پشت سر امام باشه، چون امام رو به قبله دیگه.
بله.
پشت
بله.
سر امام اگر بله. باشه میشه که هم رو به قبله باشه هم رو به امام باشه. که این البته الان بسیاری از حرم ها این اتفاق نمیفته، چون اصلا حرم امام رضا، حرم امام حسین هم من یادم میاد تقریبا همینجوره، بالا سر که شما میسید رو به قبله.
بله.
این طرف روبروش طرف مرد هست،
حرم امام حسین علیه السلام جایگاه خانوما هست. آره. اونجا. بله. بله. درست.
حالا همین این کارا رو نباید انجام داد که باعث سوء استفاده دشمن هم بشه.
در حرم امیرالمومنین علیه السلام این امکان برای آقایون هست.
آره البته اونجا هم بهترینه که هم بالا سر نماز بخونن.
بله.
جای نماز هم بالا سره که جایی هم اونجا در نظر گرفته شده، ولی میشه که جای دیگه که حالا پشت سر حساب میشه اونجا میتونه نماز.
خب شنیده میشه که میگن بالاتر از سر امام نیستید.
بله.
این منظور تو چه محدوده از ذریح هست و علت این حکم چیه؟ چرا؟
اون که ما نمیدونیم که دقیقا قبر کجاست. بله. از امام نباید جلوتر نماز خون، که اگر جلوتر از امام بیستن باز نمازشون باطله. این اتفاق هم میفته گاهی، این اتفاق هم میفته گاهی، توجه ندارن میرن جلوتر از امام وامیستن به نماز.
خب چه فاصله باید از قبر حفظ بشه جناب استاد؟ این تو همون محدوده حرم یا
اون دیگه عرفی است؟ اونجایی که مثلا فرض کن زری هست و همون رواق خود قبر.
بله.
اون شبستان خود قبر مثلا، اونجا خب معلومه که وقتی انسان جلوتر از امام بیسته عرف مردم میاد این جلوتر از امام ایستاده، اما تو شبستان های دیگه و رواق های دیگه اشکالی نداره، جلو عقبش اونجا اشکال نداره که. بله. عرفاً نمیگن که از امام جلو ایستاده. تو حرم امام حسین علیه السلام اونجا یه سنگ قرمزی مشخص کردن که اینجا حد قبر، از این جلوتر نیستید.
بله.
ولی جاهای دیگه رو من ندیدم مشخص کرده باشه.
درسته. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ممنون از اینکه زحمت کشیدید و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید و به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید. از شما شنوندگان گرامی که تا انتها با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان بهره مند بشیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی.
به نور تو تابیده خورشید تابان،